هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، آذر ماه 98 گفتگوی ما را از مجموعه تئاتر شهر خواهید شنید. نمایش فرانکنشتاین و ایمان افشاریان نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام تیوالیا.
ما هم سلام داریم خدمتون و ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. کلن عادت داریم به کارهای سخت و اقتباس
رو دوست دارم، ولی اول که یه کاری رو کار میکنم فکر نمیکنم اینقدر سخته. بعد همینطور که پیش میره کار میفهمم که اگه میدونستم اینقدر سخته اصلا نمیرفتم تو درش.
کار پیشتر شما در امانت مسعودیه و حالا این کار فرانکنشتاین، کاری که حالا بخشش از رمان مری شلی هست ولی بخشش هم بکنم از توی فیلم هایی که در این حوزه ساخته شده برداشتین، درسته؟
نه من کلن از رمان اقتباس کردم و سعی کردم که خط اصلی رمان رو بهش وفادار باشم و روح و جان اثر در واقع مری شلی رو نگه دارم در این قصه. اکثر فیلم هایی که در مورد این رمان ساخته شده رو دیدم، ولی در نهایت در واقع بر اساس رمان من کار کردم.
مثلا خیلی رمان عجیبی است، یعنی چون خود اصلا مری شلی آدم عجیبی است. در 18 سالگی یک رمانی بنویسی 3818 یا 17 مثلا یک رمانی بنویسی به این شکل، و خیلی ها هم روش نظر دارن، مخصوصا توی حوزه سکولار میگن این اصلا توی حوزه سکولار، ولی هرچه که من مخصوصا تو اثر شما همینو دیدم، اساسا درش یک مذهبی جاری است اتفاقا.
بله دقیقا، یعنی خب الان فکر میکنم 201 سال میگذره از نوشتن این رمان و خب برای من همیشه جالب بود. من یک نسخه یک سال 1994 در واقع ساخته شده بود که رابرت دنیرو بازی میکرد از این اثر، نقش هیولا رو اونو دیده بودم و خب اطلاعاتم در مورد فرانکنشتاین و قصه فرانکنشتاین چیزی بود که از اون فیلم گرفته بودم. در واقع قصه از اینجا شروع شد که مهدی پاکدل از همون جنایت و مکافات مسعودیه به من پیشنهاد داد که روی رمان فرانکنشتاین کار کنیم. من رمان رو شروع کردم خوندن و خب خیلی متفاوت بود، خیلی لحظاتی داشت که به نظرم جذاب بود و از همه مهمتر خطی که میتونستم که چرا من اصلا میخوام فرانکنشتاین الان و در این زمان اجرا کنم، چیزی که اون دغدغه‌ای که در واقع بتونم توش پیدا کنم و پیدا کردم، شروع کردم در واقع به خوندن. انقدر فکر میکنم این رمان رو خوندم که وقتی شروع کردم به نوشتن گفتم خب من ولش کن، اونو ولش کن، کار خودتو بکن. این اتفاق بود. ماجرایی که در واقع حاکم میشه توی اتفاق که حالا شکل نگاه مذهب یا اون ماجرای قرون وسطا و اون در واقع سلطه در واقع کلیسای بیمنطق در این ماجرا، یک خط خیلی شاید توی دو تا جمله اتفاق می افتاد. این که کشیش انقدر منو از جهنم ترسوند که منو مجبور به اعتراف کرد. این باعث شد که یک تبدیل شد به یکی از صحنه‌های نمایش هستن که این اتفاق و اعتراف گیری رو بتونم اجراش کنم.
خیلی سبک اثر گوتیکه، یعنی به نوعی خب گوتیک حالا همون عاشقانه ای تو هم با وحشت، ولی باز در اثر شما احساس میکنم یک امضای عاشقانه ای وجود داره که خیلی پررنگتر از اون وحشتشه. اما خب حالا چون طراح صحنه هم خودتون هستین، در صحنه هم این ماجرا رو رعایت کنین، چه در نورپردازی چه در صحنه، ولی خیلی بعد عاشقانه ایمان افشاریان در این کار زیادتر از بعد وحشت و حراسشه. انگار که اون مانیفستی که میخواد بده براش مهمتر از اون ماجرای حراس‌آور رعب‌آوره.
دقیقاً، یعنی درگیری بین خالق و مخلوق، برام خیلی جذاب شد که حالا جاشون برعکس میشه، در واقع خلقی اتفاق میفته که این خلق خلق ناقصیه، ولی در نهایت چیزی که وجود داره اون عشقه، چیزی که میمونه عشقه، حتی اگر یک کسی کریه و یک موجودی کریه و در واقع زشت باشه، در نهایت احتیاج به این داره که تنها نباشه. و این شد برام بولد که اوکی، این الان این آدم، این موجود، در واقع این هیولایی که ساخته میشه و بیمسئولیتی در واقع دکتر فرانکنشتاین باعث میشه که تبدیل بشه به هیولا و رفتار مردم تبدیلش میکنه به هیولا و در نهایت تنها خواستش اینه که من یک موجودی مثل خودم میخوام که فقط همراه و همدمم باشه، هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا لازم ندارم. این برام خیلی جذاب بود چون فکر میکنم که یکی از دیالوگ نمایش هست میگه عشق میتونه شرورترین موجودات رو خوب کنه. معتقدم بهش و فکر میکنم این اتفاق واقعا میفته در هر شرایطی.
نکته دیگه که برای من خیلی جالبه و توی این اثر مخصوصا پررنگ میشه، یعنی از لحاظ مفهومی اثر آنچه که در ذهن شما میگذره، نکته هستش که همین جدال خالق و مخلوقی که روبروی هم قرار میگیرن و یک جمله خیلی جذاب میگه من فرشته‌ای بودم که رانده شدم. انگار نگاهی داریم به حتی به انجیل، قرآن و اون ماجرای آفرینش آدم و حوا، یعنی انگار که حالا مری شلی این کار رو در اون رمان انجام میده اما انگار ایمان افشاری میاد یک صحه دیگری روش میذاره و یک ذره بینی رو انگار دست میگیره، مثلا در فینال این کار اون اتفاق رو انجام میده و انگار داره به یک عبور میده فرانکنشتاین رو به سمت یک روشنی، انگار به سمت اون خوشبختی که حالا منتظرش بود که حالا به دستش میخواد.
دقیقا این خط قصه تو خود رمان هست، من فقط بولد کردم این قضیه رو، یعنی با حذف داستان‌ها یا داستانک‌هایی که به نظرم به درد نمایشنامه من نمی‌خورد و کاراکترها، رسیدم به این خط ماجرا. آره فکر می‌کنم که چیزی که توی کلیت این درگیری بین خالق و مخلوق و اون ماجرای که حتما نگاهی بوده به همین کتاب‌های مقدس و حتما نگاهی بوده به ماجرای آدم و حوا، ولی خب این یک کمی متفاوتش میکنه، برای اینکه ویکتور خالق نیست در نهایت، ویکتور اشتباه میکنه برای خلق، ویکتور به خاطر یک احساسی تصمیم میگیره مرگ رو از بین ببره و موجودی رو خلق میکنه که خودش توان در واقع روبرو ایستادن باهاش رو نداره، در صورتی که و نمیتونه کمکش کنه، کاری از دستش بر نمیاد براش، ولی در صورتی که ما و خالقمون در شرایطمون متفاوته، یه جایی ویکتور رو میکنه به خدای خودش و میگه که چرا همین الان دستمو نمیگیری، چرا من همین الان از این شیطان پر از خشم و کینه نجات نمیدی، یا منو با یه صاعقه نیست و نابود نمیکنی. و هیولا در جوابش گنگه که این داره با کی حرف میزنه، میگه من که نمیدونم، خالق من تویی و من نمیخوام دستمو بگیری، نمیخوام منو با صاعقه نیست و نابود کنی، نه کمکم کنی، نه هیچ چیز، من از تو یک حوا میخوام. حالا به شکل در باره اون نگاهی که اتفاق میفته،
میدونیم یه حالا این ماجرای خالق و مخلوق که کنار هم قرار میگیره، در کنار اون ما تصویرسازی هایی داریم که شما در حین حضور این حالا به اصطلاح هیولایی که بعدها خیلی جالبه گذره زمان خودمونو میکنه فرانکنشتاین، یعنی هممون خیال میکنیم فرانکنشتاین همون هیولا هست، درست که اینجوری نیست واقعا، و این تصاویری که کنار این قرار میده احساس میکنم یک سایه هایی که قرار میدین، تعدد اتفاقی که انجام میشه، حس من این بود به عنوان مخاطب که انگار همه ماها میتونیم یک همچین چیزی درونمون داشته باشیم. اینجاست که من فکر میکنم ایمان افشاری حالا داره اشاره اجتماعی خودش رو میکنه، خصوصا در شرایط معاصر.
نگاه جالبی بود که گفتین، من خیلی به این فکر میکردم، اینکه هر کدوم از ما با خلق چیزی، حتی این خلق ممکنه یک رابطه باشه، ممکنه بچه‌م باشه، ممکن هر چیزی رو که من خلق میکنم، یک اثر هنری که خلق میکنم، هر چیزی باید مسئولیتش رو قبول کنم باید براش وقت بذارم، باید بهش برسم، حتی اگر یک دونه ای رو میکارم که رشد کنه و یک گیاهی بشه، باید به موقع بهش آب بدم، باید به موقع بذارمش آفت. اگه این اتفاق نیفته، تبدیل یک هیولایی رو میسازم که دیگه کنترلش از دست من خارج میشه. حالا این هیولا میتونه یه چیز درونی باشه، میتونه یه چیز بیرونی باشه، در نهایت میتونه زندگیمو نابود کنه، حتی به لحاظ ذهنی.
و فکر کنم شاه بیت این ماجرا میشه وقتی که دروغ حقیقت جلوه کنه، خوشبختی
چه کسی میتونه به خوشبختی خودش مطمئن باشه.
و این واقعا یکی از به قول شاه بیت اثر شماست که مدام تکرار میشه و خیلی هم نشسته بر اثرتون، خیلی نشسته بر اون مفهومی که شما دنبالشین. حضور یکسره فرانکنشتاین در تمام اتفاقا هم برای من جالبه، یعنی در تمام اتفاقاتی که داره میبینیم فرانکنشتاین از صحنه بیرون نمیره و همیشه حضور داره، انگار که اون باری که باید رو داره مدام به دوش میکشه. و البته این رفت و برگشت های قصه که حالا حالت ارسطویی قصه رو هم شما به هم میریزین و یک خط گذر ایجاد میکنین، ما رو وارد یک شیوهی میکنه انگار که سیال ذهنه. حالا ما داریم وارد، علاوه بر این که حالا به نوعی قصه رو داریم روایت کنیم، شما دارید به سمت سیال ذهن میرید. حتی توی میگم باز طراحی ها این پیداست.
دقیقا، یعنی الان راوی قصه خود ویکتور فرانکنشتاینه، به خاطر همین و به خاطر شرایط روحی که داره، یک حال مالی خولیایی داره، نتیجتا هر چیزی رو که تعریف میکنه تقدم و تأخری وجود توش نداره، یعنی به ترتیب قصه رو تعریف نمیکنه و این رفت و برگشتش از تعریف قصه، به خاطر همین منو وادار میکنه که این آدم مدام در تمام صحنه‌ای که تعریف میکنه حاضر نگه دارم و والتون ناخودآگاه رو کنارش بذارم، که در نهایت نویسنده رمان فرانکنشتاین تو خود رمان هم همینه، اون ناخودآگاه است که داره این کتابو مینویسه. این یک جذابیتی رو فکر میکنم برای تماشاچی به وجود میاره که بتونه این پازل ها رو توی ذهنش به هم بچسبونه و کشف کنه. چون من خودم وقتی میرم یک کاری رو ببینم، چه در سینما چه در تئاتر، دوست دارم خودم یه چیز رو کشف کنم، همه چیز رو بهم نگن و لذت کشف رو سعی کردم به تماشاچی بدم که بتونه با در واقع این تدوینی که در ذهن اتفاق میفته در نهایت به یه همچین چیزی برسه.
خیلی هم تو بازی ها فکر میکنم که شما سعی نکنید که به عمق برین، سعی کنید روی سطح بمونید. احساسم اینه که به خاطر همین که تفکر تماشاگر رو بیشتر به سمت قصه و روایت ببرین، این اتفاق افتاده. و بعضا حالا با اون گروه همسرایان، اگر اسمش رو بذاریم، حالا یک مقداری حرکات فانتزی و نمایشی تر انجام.
دقیقاً، یعنی این فاصله گذاری که گاهی اتفاق میفته در ابتدا، اصلا در شروع تمرین ها اصلا همچین مد نظری نداشتم که این کار رو انجام بدم، اما بر اساس اتود و تمرین ما نزدیک 5 ماه تمرین کردیم، این شکل گرفت. وقتی شکل گرفت بهش یه خورده سنباده زدیم و یه خورده درستش کردیم و یه جایی رو اضافه کردیم و یه جایی درست کردیم. آره، من فکر میکنم که به غیر از یک صحنه ای که درگیری دو نفره بین التماس در واقع هیولا به ویکتور برای خلق موجود دوم، هیچ صحنه ای رو نخواستم تماشاگر رو دچار کاتارسیس کنم، که دوست داشتم قصه رو دنبال کنه و همزاد پنداری کنه بیشتر. نمیدونم حالا چقدر این جواب میده یا نه، چون خودم بیشتر علاقمندم به کارهای حسی تا تکنیکی یا اصلا این اتفاق، ولی این الان دو پهلوه به نظرم نتیجه بدی نداد.
اصلا نتیجه بدی که نداده هیچ. اون صحنه التماس رو تا به نظرم خیلی نزدیک میکنه به ما، واقعا اون حس رو در ما جریان میده، چرا که وقتی که قصه داره روایت میشه ما خودمون رو جای همه اشخاص قصه میتونیم بذاریم، در صورتی که داریم به داستان فکر میکنیم. یه همزاد پنداری نیست ولی انگار هست، یک چیزی به همونجا که شما لبه یک تیغی وجود داره این حرکته و این خیلی خودش جذابه. یعنی به نظرم یک تکنیک جالبی که حالا در این نمایش اتفاق افتاده.
امیدوارم واقعا جوابو بده، یعنی امیدوارم که مهمه که تماشاچی لذت ببره از چیزی که میبینه. یه بخشی از این ماجرا و این حرکت ها و این تصاویر برای من این بوده که خودم هر دفعه رفتم یک کاری رو دیدم، ممکنه سالهای سال بعد چیزی از قصه یادم نباشه ولی تصویر تو ذهنم مونده. همیشه به نظرم تئاتر باید این تصویر سازی، رؤیا رو در واقع رو صحنه بیاره، جادو رو صحنه بیاره، که خب استاد مسلمش مثلا دکتر رفیعیه، یا خدا رحمت کنه آقای سمندریان، یا قبل‌ترها دکتر خسروی، این جادوه برام همیشه جذاب بوده که یک من چی بعد از این نمایش در ذهنم میمونه، غیر از حالا ماجرای، چون وقتی سالها میگذره ماجراش متفاوت میشه. این چیزی هم که گفتید در مورد فرانکنشتاین که همه فکر میکنن اون هیولا از فرانکنشتاین، و اینکه راستش رو بخوام به نظر من کاراکتر اصلی قصه هیولاست، وقت چون قصه روی هیولا میچرخه ولی اسمش فرانکنشتاینه و اسم دکتره، یه خورده این تطابق اتفاق میفته. خیلی جالبه که بدونید که تو این 5 ماهی که ما تمرین کردیم و حالا شرایط مختلفی داشتیم، ما چند از بازیگرامون واقعا فکر میکنم بین 1 ماه تا 3 هفته آخر به ما پیوستن. بازیگر نقش ویکتور هم، بازیگر نقش هیولا هم و بازیگر نقش الیزابت در 1 ماه آخر در واقع به ما پیوستن. خب اونم دلیلایی داشت دیگه، یعنی شرایط سالن و تایمی که هی میافتاد عقب باعث شد هی ما یه سری بازیگرای از دست بدیم، دوباره گفتگو کنیم بابت بازی. اما میخوام اینو بگم که یک اتفاقی افتاد که بی‌نظیر بود، مثلا باورم نمیشد از دغدغه و هوشمندی که این بازیگرا داشتن و با اینقدر با جون و دل کار کردن. من واقعا ازشون ممنونم، یعنی اینو که میگم جدا از کل گروه هم میگم، چون گروه من خیلی گروه همدلی شدن تو طول این 5 ماه و برام مهمه، چون فکر میکنم صداقت به همدلی روی صحنه نمود پیدا میکنه و باور اتفاقی رو میندازه که حتی شما عجیب ترین کارا رو انجام بدی ولی با باور انجام بدی به تماشاچی منتقل میشه. این روحیه گروه کمک کرد که این 3 بازیگر عزیزم که به ما پیوسته بودن واقعا یک پروسه خیلی سریع و بگذرونن. من واقعا مثلا تعجب کردم وقتی پژمان جمشیدی به ما اضافه شد و من باهاش صحبت کردم و نمایشنامه رو بهش دادم، 3 روز بعد متن دستش نبود و حفظ بود دیالوگا رو. این دغدغه برام خیلی جذاب بود. من فکر میکنم که حالا بغیر از بانی پال که بچه تئاتر بوده و الیزابت که خانم افشار بازی میکنه و حالا محمد پویا، سوده شرحی، سیاوش میری که همه بچه تئاتر بودن، یک کار متفاوتی رو پژمان جمشیدی تو این کار داره میکنه که در تئاتر، در کارهایی که در تئاتر انجام داده اتفاق نیفتاده. ولی خب امیدوارم این دیده شه، امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و این تفاوت حس بشه. معمولا یک گاردی همیشه وجود داره برای اینکه بگیم خب یک بازیگرایی رو در یک چارچوبی قرار بدیم، میگیم مثلا آقای فلانی که کارش کمدیه، کارش طنزه، آقای بیسار که این که فقط فلان، اون نقش مادر مهربون رو فقط بازی میکنه، اون نقش پدر فلان، یعنی میذاریمشون تو این چارچوب. و من میگم تلاش آقای جمشیدی برای شکوندن این اتفاق واقعا جای تقدیر داره. یه جوری دارم حرف میزنم انگار حرفامون تموم شده، نه؟
من داشتم این لابلا فکر میکردم که چقدر جوکر که دیدم تازگی انگار یک قصه معاصری از فرانکنشتاین به یک نمود دیگری، انگار آدم‌ها یک هیولایی رو درست میکنن به نام جوکر. بشم الان به این فکر کنم که چقدر نمود داره این توی
متاسفانه جوکر رو هنوز ندیدم. آره، ولی ممکنه این ایده گرفته شه. من وقتی جنایت مکافات کار میکردم هی به این چیزا میرسیدم، مثلا میگفتم که مثلا راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی چقدر جنایت مکافاته، اصلا اون خود راسکولنیکوف، این خود هی اینا رو سعی میکنم پیدا کنم. ممکنه. آره،
چون من اعتقاد دارم قصه ها تموم شدن، یعنی احساس میکنم همه قصه ها تموم شدن. البته یه نگاهی هم میشه به هابیل و قابیل هم داشت در فرانکنشتاین.
ممکنه، بهش فکر نکردم.
آره، چون هابیل، حالا نمیدونم کدوم یکی اون یکی رو کشت، الان یادم نیست.
قابیل، هابیل.
آره آره، قابیل ترد میشه اساسا از اجتماع. آره، دیگه، و دوچار یک خسران عجیبی میشه. حالا میتونه این فرانکنشتاین باشه، میتونه این هیولای باشه که این همه دور از آدم ها باید مجبور زندگی بکنه و تحمل این رنج رو داشته باشه. به خاطر همین میگم قصه ها تموم شده. میگم قصه ها تموم شدن. حالا پرداخت و نوع روایت ماست که به این قصه ها یک رنگ و بوی انگار نوعی میده.
دقیقاً، یعنی گاهی وقتا یک نمایشنامه‌هایی رو من مثلا تصمیم میگیرم یک کاری رو کار کنم، یک چیزی رو بخونم که برام جذاب باشه، دغدغه اتفاق بیفته، ولی اون قلقلکی اتفاق نمیفته. یا حتی خودم تصمیم میگیرم بشینم حالا این سوژه‌ای که در ذهنم هست رو بنویسم، وقتی می‌نویسم بعد میگم خب این تازه باید حالا به یک شرایطی، هرچند که اقتباسی هم که از فرانکنشتاین کردم، وقتی نمایش نامه رو میدادم بچه ها میخوندن، میگو هی خودم هم میگفتم باید بهش سنجاق شم، میگفتم اینجا اینجوری میشه، اینجا اونجوری میشه. ولی خب در نهایت شالوده محکمی مثل رمان فرانکنشتاین خیلی کمک میکنه که شما بر اساس این شالوده محکم حالا اون بنای نمایشنامه رو در واقع بریم جلو.
بسیار عالی، نمیخوام خستتون کنم و فکر میکنم دیگه ادامه آنچه که شما نیاز باشه که بگید به مخاطبتون برای بعد از این تلاش رو بیاد در اثر شما ببینه. باز هم از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. کلام پایانی شما رو میشنویم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیبال.
من میخوام بگم که ما تئاتر کار میکنیم چون شغلمونه و با این زندگی کردیم، کار دیگه بلد نیستیم، نه من، تمام بچهای تئاتر. اتفاقاتی که در ما، کارمون فوق برنامه است برای دیگران، برای مردم کار فوق برنامه است، یعنی باید حالشون خوب باشه، باید یک شرایط اقتصادی، روحی، روانی خوبی داشته باشن که تصمیم بگیرن مثلا یک روز در هفته بیان تئاتر. وقتی یک سری شرایطی به وجود میاد که مال همه است، اتفاق میفته، برای ما هم به وجود میاد، ولی خب ما شغلمون اینه، یعنی ما بالاخره یک تایمی رو داریم، یک زمان مشخصی رو داریم، نمیتونیم جابجا کنیم، نمیتونیم برهم بزنیم کلی. مثلا از 2 سال پیش مشخص بوده که من قراره کی اجرا برم، 5 ماه تمرین کردم، نمیدونم آماده شده، یعنی همه اینا دست به دست هم میده که ما کاری جز این نمیتونیم انجام بدیم. ولی من فقط خواهشم اینه که تماشاچی قهر نکنه از تئاتر، چون در واقع تئاتر بدون تماشاچی، بدون نفس تماشاچی، این جمله تکراری همه هم میگن، ولی واقعا الان تو این شرایطی که الان داریم فکر میکنم که کمک بزرگی هست که چه در مورد نمایش من که دلم میخواد که سالنم هر روز پر باشه با وجود تماشاچی، چه در مورد دیگر نمایشنامه‌هایی که روی صحنه هست. امید دارم که این کمک رو مردم بکنن به این اتفاق و حالشون خوب باشه، حالشون زودتر خوب بشه و حال خودشون رو در سالن تئاتر خوب کنن حتی اگر حالشون خوب نیست.
بسیار عالی. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.